استودیو رو بخیر رخله.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. شام شما خوش. شنوندگان گرامی، ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان مطالبه داریم در مورد دور دوم مذاکرات چهارگانه برای احیای پروسه صلح افغانستان که روز دوشنبه آغاز میگردد. سوال اینجاست که آیا طالبان حاضرند در مذاکرات شامل شوند و مطالب دیگر؟ قبل از همه مصطفی صدیقی در استودیو است با خبرهای افغانستان و جهان.
سرخط تازه ترین خبرها، مردان مسلح بر خانه یک دیپلمات افغان در پشاور حمله کردند. یک مقام محلی میگوید بیش از 50 جنگجوی وابسته به داعش در ننگرهار کشته شدند و صدر اعظم پاکستان گفته قتل‌های ناموسی را در کشورش ریشه‌کن خواهد کرد. مردان مسلح ناشناس اوایل صبح امروز بر خانه یک دیپلمات افغان در شهر پشاور حمله کردند. همایون یوسفزی در صحبت با رادیو آزادی در مورد حمله به خانه اش توضیح داده گفت: تیراندازی شده. ساعت 2 شب بود که حادثه رخ داد. ما به فضل خدا به خیر گذشت. مشکل نیست، اما به خانه آسیب رسیده است. خبرگزاری اکسپرس تریبیون گفته است که 2 مرد مسلح موترسایکل سوار اوایل صبح امروز بر خانه دیپلمات افغان در منطقه یونیورسیتی تاون پشاور حمله کردند. روز چهارشنبه کنسولگری پاکستان در جلال آباد مورد حمله قرار گرفت. در انفجار و تیر اندازی حداقل 7 تن کشته شدند. یک مقام محلی در ننگرهار میگوید در حملات هوایی در ولسوالی‌های اچین، نازیان و هسکمینه حداقل 55 جنگجوی وابسته به گروه دولت اسلامی کشته شدند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار برای رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغان و خارجی شب گذشته جنگجویان را هدف قرار دادند. در حملات مختلف هوایی نیروهای افغان و خارجی 55 جنگجوی داعش به شمول جنگجویان خارجی کشته شدند. موترهایشان نیز از بین رفته و سلاح و مهمات به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده است. پیش از این گفته شده بود که در این حملات حافظ سعید، یکی از رهبران منطقوی داعش، نیز کشته شده است. اما آقای خوگیانی گفت هنوز این خبر تایید شده نمیتواند. مقامات محلی در هلمند میگویند در عملیات در ولسوالی نهر سراج 37 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. در اعلامیه دفتر مطبوعات والی هلمند همچنین گفته شده که 14 تن دیگر نیز در منطقه آدمخیل نهر سراج زخمی شدند. طالبان در این مورد هنوز ابراز نظر نکردند. در این اواخر حملات طالبان مسلح در مناطق گوناگون هلمند افزایش یافته است. تاجیکستان گفته است کنسولگری های خود را در ولایات کندوز و بدخشان مسدود می کند. مقامات تاجیکستان گفتند این اقدام پس از حملات بر کنسولگری هند در مزار شریف و کنسولگری پاکستان در جلال آباد گرفته شده است. عبدالواسع باسل سخنگوی والی کندوز در این مورد می گوید:
رویدادهای اخیری که در شهر مزار شریف و ننگرهار و کنسولگری پاکستان و هند صورت گرفتن، این موضوع یا را یک کم وخطا ساختن، اما این رسمی چیزی که بر ما گفته باشند که گویا ما از نامی که در این اواخر در ولایت کندوز هستن ما میبندیم، این هیچ کدام از ناده ما در دسترس نداریم.
تاجیکستان گفته که این تصمیم روی روابط دوستانه میان کابل و دوشنبه تأثیر منفی نخواهد داشت، بیشتر تا لحظات دیگر. در منطقه و جهان، پلیس اندونزیا میگوید در حال ردیابی مراکز تروریستی است که گمان می‌رود در تیر اندازی و انفجار بم در جاکارتا، پایتخت این کشور، دست داشتند. 2 غیر نظامی کانادایی و اندونزیایی و نیز 5 مرد مسلح همراه با مواد منفجره در حمله روز گذشته در جاکارتا کشته شدند. پلیس گفته است که 4 تن از مهاجمان را شناسایی کرده است. از بازداشت 3 تن گزارش شده، اما هنوز معلوم نیست که آیا به حملات جاکارتا ارتباط دارد یا نه. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. یک مقام حکومت قرقیزستان گفته است بیش از 30 تن از شهروندان این کشور در جریان جنگ در کنار جنگجویان گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق در سال گذشته کشته شدند. ستالبگ رحمانوف از وزارت داخله قرقیزستان امروز گفت 508 شهروند قرقیزستان به شمول مردان و زنان در سال 2015 میلادی با گروه‌های مختلف داعش در سوریه و عراق پیوسته بودند. مقامات در قرقیزستان و دیگر جمهوریت‌های شوروی سابق میگویند صدها شهروندشان در کنار جنگجویان گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق جنگیدند. منطقه نیمه خودمختار کردستان عراق از ایالات متحده برای رفع بحران بودجه درخواست کمک کرده است. مقامات کردستان گفتند که مبارزه علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی، بیجا شدن مردم در اثر جنگ در عراق و سوریه و نیز کاهش قیمت نفت این منطقه را با بحران بودجه روبرو کرده است. نواز شریف صدر اعظم پاکستان وعده سپرده که قتل‌های ناموسی در پاکستان را ریشه‌کن خواهد کرد. همزمان شریف به شرمین عبید چینوی به خاطر نامزد شدن فیلم مستندش در اسکار مبارک باد گفته است. این مستند به نام دختر در دریا قیمت بخشش که داستان یکی از بازماندگان قتل‌های ناموسی را به تصویر می‌کشد، در 14 ماه جنوری در بخش فیلم‌های مستند گوتا برای دریافت جایزه اسکار نامزد شد. صدها تن از زنان و دختران توسط بستگانشان در پاکستان همه ساله به خاطر دفاع از ناموس خانواده کشته می شوند.
ساعت 6:36 دقیقه شام است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. دور دوم مذاکرات چهارگانه برای احیای پروسه صلح افغانستان روز دوشنبه در کابل شروع می شود. یک سخنگوی ریاست اجرایه می گوید
موخه د افغانستان د سولې د خبرو پر څرنګوالي باندې بحث دی، تر څو موږ له غوډلو سره چې د سولې خبرو ته لیواله د سولې خبرې پیل
کړو. در مورد اشتراک طالبان در این مذاکرات شک وجود دارد، اما یک تحلیلگر می گوید طالبان نباید کودکانه عمل کنند.
فکر میکنیم که طالبان شاید پالیسی های طفلانه و بچگانه شاید سودمند نباشه، اونا باید طرف مذاکره بیاید.
چندین تئوری جنگی به اردوی افغانستان تسلیم داده شد. تاجکستان در دو کنسولگری خود را در افغانستان مسدود کرد. در پاکستان بر یک دیپلمات افغان حمله صورت گرفت. مذاکرات هند و پاکستان که قرار بود امروز صورت بگیرد به خاطر حمله چند روز قبل بر میدان هوایی پتانکوت هندوستان به تعویق افتاد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید برای نشست چهار جانبه در مورد صلح که قرار است در کابل برگزار گردد آمادگی کامل دارند. معاون سخنگوی این اداره روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت این بار در نشستی که در کابل برگزار میگردد روی مراحل لازم که باید برای آغاز گفتگوهای صلح طی شود صحبت میشود. تمیم احکر با جزئیات بیشتر.
کابل روز دوشنبه میزبان نشست چهار جانبه در مورد مذاکرات صلح خواهد بود. مقامات افغان میگویند که برای این نشست آمادگی ها اتخاذ شده اند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز جمعه در تماس با رادیو آزادی گفت که در این نشست در مورد ابعاد مختلف اجندای صلح بحث خواهد شد. آقای فیصل بر روز دوشنبه اهداف مهم این نشست را چنین بیان کرد:
موخه افغانستان به سولی د خبرو پر سرنگوار بند بحثی.
وی میگوید هدف این نشست بحث در مورد چگونگی پروسه صلح افغانستان است تا ما با آن گروه هایی که علاقمند صلحند مذاکرات را آغاز کنیم و آن گروه هایی که صلح نمی کنند علیه آنها اقدامات نظامی نماییم. این یک موضوع اجندای صلح افغانستان است، اما در این اجندا روی موضوعات مختلف بحث می شود. این بار در کابل روی آن مسائلی که برای آغاز گفتگوهای صلح لازم است بحث خواهد شد. آقای فیصل گفت در این نشست معینان وزارت‌های خارجه افغانستان و پاکستان و نماینده‌های خاصی آمریکا و چین برای افغانستان شرکت خواهند کرد. دوره اول مذاکرات چهار جانبه هفته گذشته در اسلام آباد برگزار گردید که نماینده‌های افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در آن اشتراک داشتند. حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه که ریاست هیئت افغانی را در این مذاکره به عهده داشت، بعد از برگشت به کابل در یک نشست خبری گفت که افغانان تا دو ماه آینده شاهد یک سلسله تغییر در بخش صلح خواهند بود. شماری از کارشناسان افغان میگویند اگر وعده های داده شده در نشست گذشته عملی شود، این نشست برای تامین صلح در کشور مفید تمام خواهد شد. دکتر ودیر صافی استاد پوهنتون کابل در این مورد گفت
دا دویم غونډه چې کابل کې نیول کیږي د سولې په خاطر باندې کا هغه
وای میگوید این دومین نشست در مورد سول هست که در کابل برگزار می شود. آن وعده هایی که در مورد سول در نشست اول داده شده است و همین مراحل برای آن سنجیده شده، برنامه های عملی هم اعلان شود و مورد توافق همه طرف ها هم باشد، این برای سول یک گام مفید خواهد بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در تازه ترین اظهاراتش گفته است که برای پیشرفت مذاکرات صلح با طالبان با مشوره و گفتگوها ادامه می دهد. رئیس جمهور غنی موقفش در مورد تلاش های جاری صلح را قوی خوانده و در مورد روند جاری به طور محتاطانه ابراز خوشبینی کرده است. در حالی در مورد تلاش های اخیر برای مصالحه میان حکومت افغانستان و طالبان ابراز خوشبینی می شود که در این روند قدرت های بین المللی مانند امریکا و چین نیز شامل می باشند. حکومت افغانستان می گوید چهارچوبه به میان خواهد آمد تا از طریق آن از عملی شدن وعده های پاکستان در قسمت پروسه صلح نظارت به عمل آید.
گزارش بود در مورد این که قرار است دور دوم نشست چهار جانبه نمایندگان آمریکا، چین، افغانستان و پاکستان دوشنبه آینده در کابل برگزار شود. بر اساس برخی از گزارش‌ها گمان می‌رود که نمایندگان طالبان نیز در روند صلح افغانستان اشتراک کنند. اما یک مقام ارشد آمریکایی به تازگی گفته است که طالبان تا هنوز فیصله نکردند که در روند صلح افغانستان اشتراک خواهند کرد یا خیر. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
یک مقام آمریکایی گفته است طالبان تا هنوز فیصله نکردند که در روند صلح افغانستان اشتراک خواهند کرد یا خیر. این در حال است که از چند بین سو از نیاز برای سرگیری گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان پیش از آغاز فصل جنگ که معمولاً تابستان است سخن زده می شود. یک مقام ارشد آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است ما بسیار امیدواریم که مذاکرات صلح از سر گرفته شود، زیرا در حال حاضر شدت جنگ کاهش یافته است. واضح است که طالبان تا کنون در مورد اشتراکشان در این روند فیصله نکردند. به گفته وی این به حکومت افغانستان بستگی دارد که در مذاکرات صلح به طالبان چی امتیاز خواهد داد. سمی یوسف زی یک تن از آگاهان امور می گوید این که طالبان در مورد شمولیت در پروسه صلح تا کنون خاموشند به این معنا نیست که آنها در این روند اشتراک نخواهند کرد.
طالبان همی خواهد که نمی مذاکرات قبول کند و در عین حال ترس و بیم دارد که اگر همراه دولت افغانستان با مذاکرات میشینن اونمو طالبا که یک موقفش بود که ما تا وقتی که خارجی ها باشه مذاکرات نمی کنیم او شاید زیر سوال بیاید و جنگجویان طالبان علیشان قهر شود. لذا اونا می خواهد که گنگ باشد، مثل که در مذاکرات مری وقت هم طالبان نه تایید میکردن نه رد میکردن اما تو گنگ میماند. فکر میکنه شاید چند نفر از طالبان بیاید.
نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده ای امریکا دوشنبه گذشته جهت پایان دادن به جنگ 15 ساله افغانستان روی چگونگی از سرگیری مذاکرات صلح در اسلام آباد بحث گفتگو کردند. این مقام آمریکایی که نامش ذکر نشده همچنان افزوده است به نظر می رسد که طالبان می خواهند از انزوایی که پس از 2001 میلادی با آن روبرو شدند بیرون شوند. بنابراین ممکن طالبان برخی از کسانی را در مذاکرات صلح بفرستند، اما این هم امکان دارد که بعدن طالبان کسانی که در مذاکرات اشتراک داشتند را از جمع خود بیرون کرده و تعهدات آنها را رد کنند. سمی یوسف زای میگوید بهتر است طالبان برای اشتراک در روند صلح جدی شوند و نباید مسائل سیاسی را اینگونه عادی فکر کنند.
فکر میکنیم که بر طالبان شاید همچو پالیسی های طفلانه و بچگانه شاید سودمند نباشه. طالبان شاید در فکر این هستند که ما میتوانیم که بازی بیتیم، لیکن شاید دیگه بازی دادن سان نباشه. اونا باید یا باید طرف مذاکره بیاید و یا هم فشار پاکستان به این حد می رسد که ضد طالبان اقدامات شود و طالبان هم می داند که دوستی پاکستان همراهی گروه هایی که ضد دولت افغانستان می باشد دائمی نمی باشد. اونا بر یک وقت ضرورت دارن همراهیشون روابطش خوب می باشد بازی پارتنر خود تبدیل می کند.
به گفته این مقام ارشد امریکایی با اینکه طالبان در این اواخر به مبارزهشان شدت بخشیدند اما موفق به تصرف کامل مناطق نشدند. به گفته وی طالبان به این صورت نمی توانند در میدان جنگ برنده شوند. یگانه راهی که طالبان می تواند مشروعیت حاصل کنند داخل شدن به پروسه صلح است. است. حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه کشور که در رأس هیئت افغانستان در نشست چهار جانبه در اسلام آباد بود، سه‌شنبه گذشته گفت حکومت افغانستان امیدوار است که طالبان در مذاکرات صلح شرکت کنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، نظر به خبرها. امروز چهار طیاره جنگی نو A-29 به اردوی افغانستان تسلیم شد که این عمل ظرفیت قوای هوایی افغانستان را و توانایی های آن را بیشتر می سازد. تمیم اخگر در مراسم تسلیمی این تیاره ها اشتراک داشت و از او می پرسیم که مراسم چطور گذشت و این تیاره ها چگونه بررسی شدند؟
سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی. امروز چهار بالطیاره که به دولت افغانستان سپرده شد جز کمک های دولت ایالات متحده آمریکا است که نوعیت این تیاره ها A-29 است و این تیاره ها توانایی استعمال 36 نوع سلاح مختلف را دارد که به گفته معصوم استانگزی سرپرست وزارت دفاع افغانستان این تیاره ها برای بهبود ظرفیت و کیفیت نیروهای افغانستان بسیار مفید است و به گفته وی این سلسله جریان دارد و تعداد بیشتری از این تیاره ها در ماه مارچ و ماه جون و بعد از آن به نیروهای افغان سپرده خواهد شد و در سال جاری تلاش ها برای تقویت نیروهای افغانستان افزایش یافته. در این حال به گفته آقای استانگزی جامعه بین المللی به حمایت نیروهای افغان متحد است، اما نیروهای افغانستان به یک بارگی نمیشه که سر پا استاده شوند، ولی تلاش ها جریان دارد. آقای استانگزی همچنان گفت که در سال جاری تلاش های بیشتر جریان دارد که نیروهای افغان بتوانند سرپا استاد شوند و در جبهات و عملیات های گسترده در مقابل مخالفین مسلح بیشتر از قبل قوی بوده و بتوانند استادگی کنند. بله،
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی تمی اخگر بود که در مورد دادن چهار تیاره جنگی از سوی امریکا به افغانستان توضیحات می داد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
خانه یکی از دیپلمات‌های افغان در شهر پشاور هدف حمله افراد مسلح قرار گرفته است. پلیس میگوید افراد مسلح موتورسیکل سوار خانه همایون یوسفزای سکرتر اول جنرال کنسول افغانستان در پشاور را مورد حمله قرار دادند. گفته می شود که در این رویداد بخشی از خانه او تخریب شده، اما به کسی آسیب نرسیده است. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
خانه یک دیپلمات افغان در شهر پیشاور هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. رسانه‌های پاکستانی خبر داده می‌گویند دو مرد مسلح موتورسیکل سوار ناوقت دیشب بر خانه دیپلمات افغان در منطقه یونیورسیتی تاون حمله کردند. حمله بر خانه دیپلمات افغان که همایون یوسفزای نام دارد از سوی سید محمد ابراهیم خیل جنرال کنسول افغانستان در پیشاور نیز تایید شده است. مقامات امنیتی پاکستان می‌گویند مهاجمان خانه همایون یوسفزای را هدف تیراندازی قرار دادند که در نتیجه بخشی از خانه تخریب شده اما به کسی آسیب نرسیده است. همایون یوسفزای رئیس سکرتر اول جنرال کنسول افغانستان در پیشاور ایفای وظیفه می کند و در صحبت با رادیو آزادی در مورد این رویداد گفت:
تیراندازی صورت گرفت. 2:20 ناوقت شب بود که این رویداد رخ داد و به فضل خدا که به کس آسیب نرسیده، فقط بخش از خانه تخریب شده زیرا تیراندازی دوامدار بود.
گزارش این رویداد در ماموریت پلیس محل ثبت شده و پلیس از آغاز تحقیقات در مورد خبر داده است. حمله بر خانه یک دیپلمات افغان در حال صورت میگیرد که چهارشنبه گذشته کنسولگری پاکستان در جلال آباد نیز هدف قرار گرفت. وزارت خارجه پاکستان حمله بر کنسولگری این کشور در جلال آباد را شدیداً محکوم کرده و از حکومت افغانستان خواسته است تا در مورد تحقیقات کند و نتایج آن را با حکومت پاکستان شریک سازد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در تماس تلفنی با سرازم پاکستان حمله بر کنسولگری این کشور در جلال آباد را محکوم کرده است. بانک مسئولیت حمله بر کنسولگری پاکستان در جلال آباد را گروه داعش به عهده گرفته است، اما مسئولیت حمله بر خانه دیپلمات افغان در پیشاور را تا هنوز هیچ گروهی به دوش نگرفته است.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال او بلډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شنوندگان گرامی، برنامه زیر آسمان کبود را فراموش نکنید که فردا از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به نشر میرسد. در این برنامه موضوع محروم بودن 40% کودکان از تعلیم مطرح می باشد و برای رادیو آزادی تلفن کنید، پیشنهادات، نظریات و سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان برنامه در میان بگذارید. برنامه را ادامه میدهیم. تاجیکستان قنصلگری هایش را در ولایت های کندوز و بدخشان میبندد. مقامات تاجیکستان گفتند این اقدام پس از حملات بر قنصلگری هند در مزار شریف و قنصلگری پاکستان در جلال آباد گرفته شده است. انتظار می رود بسته شدن قنصلگری های تاجیکستان در بدخشان و کندوز موقتی باشد. جاوید نعیمی گزارش دارد که با هم میشنویم.
تاجیکستان با دنبال نگرانی ها از امنیت دیپلمات هایش دفاتر قنصلگری هایش را در بدخشان و کندوز بسته است. مقام های افغان میگویند با دنبال دو حمله بر قنصلگری های هند و پاکستان در مزار شریف و جلال آباد، تاجیکستان اقدام به بستن دو دفتر سیاسیش کرده است. ولی بدخشان تایید کرده که قنصلگری تاجیکستان در این ولایت مسدود شده. در کندوز عبدالواسع باسل سخنگوی والی بر رادیو آزادی گفت آنها اطلاع رسمی از سوی تاجیکستان دریافت نکردند، اما وی افزود که همیشه برای مقام های تاجیکستانی در مورد امنیت دیپلمات های این کشور در کندوز اطمینان دادند.
رویدادهای اخیری که در شهر مزار شریف و ننګرهار و کنسولگری پاکستان و هند به صورت گرفتن، این موضوع یا را یک کم وقتا ساختن، اما که رسمی چیزی که بر ما گفته باشن که گویا ما از نامی که در این اواخر در ولایت کندوز هستن ما میبندیم، هیچ کدام اسناد ما در دسترس نداریم.
تاجیکستان گفته است این تصمیم روی روابط دوستانه میان کابل و دوشنبه هیچ تأثیر منفی نخواهد گذاشت. وزارت خارجه افغانستان پیش از این گفته بود که سفارت تاجیکستان در کابل در یک نامه رسمی به این وزارت اطلاع داده که قنصلگری هایش را در بدخشان و کندوز به صورت موقت میبندد. در این میان شکریه پایکان، عضو ولسی جرگه افغانستان از ولایت کندوز، میگوید ناامنی یگانه عامل مسدود شدن قنصلگری های تاجیکستان در بدخشان و کندوز است.
چون ما فکر میکنم از لحاظ ناامنی و حراس پیدا کردن و بالاخره قنصلگری های خدا بسته کردن. قبلا هم ارتدادم کارمندانشون موجود نداشتیم که چرا نیستن سفیر پیدا قنصل کسی دیگه میدیستن که چون ناامن است ما اینجا اصلاح شما میکنم.
با این تصمیم تنها سفارت تاجیکستان در کابل و قنصلگریش در مزار شریف فعالیت خواهند داشت. با حدود 1300 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان، تاجیکستان همواره از گسترش فعالیت‌های شورشیان در ولایت‌های شمالی افغانستان نگرانی داشته و با سرکوب این جنگجویان که شمار از تاجیکستانی‌ها هم در میانشان شاملند تأکید کرده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
وزارت خارجه امریکا روز گذشته اعلام کرد که گروه داعش در افغانستان و پاکستان را در لیست سیاه تروریسم جا داده است. امریکا این تصمیم را پس از آن گرفت که گروه داعش مسئولیت حمله بر قنصلگری پاکستان در جلال آباد را به عهده گرفت. گفته می شود که اکثر اعضای این گروه جنگجویان پیشین طالبانند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا روز گذشته افراد وابسته با گروه داعش در افغانستان و پاکستان را رسما در لیست سیاه تروریسم جا داد. وزارت خارجه ای امریکا گفت اعضای گروه داعش در افغانستان و پاکستان که به نمایندگی از گروه دولت اسلامی خراسان در جنوری 2015 میلادی به فعالیت آغاز نموده و و وفاداریشان را از ابوبکر بغدادی اعلام کردند در لیست سیای تروریسم شامل شدند. گفته می شود که اکثر اعضای این گروه جنگجویان پیشین طالبند. امریکا پس از آن گروه داعش در افغانستان و پاکستان را در لیست سیای تروریسم جا داد که این گروه مسئولیت حمله روز سه‌شنبه بر قنصلگری پاکستان در جلال آباد را به عهده گرفت. پیش از این امریکا فعالیت داعش در افغانستان و پاکستان را محدود خوانده بود. این گروه در افغانستان بیشتر در ولایت ننگرهار فعالیت داشته و به گفته قمندان امنی این ولایت افراد داعش در ننگرهار از سوی استخبارات منطقه حمایت می شوند. بر اساس گزارش ها در این اواخر برخی از ایالت پنجاب پاکستان برای شمولیت با گروه داعش به عراق و سوریه رفته و ده ها تن دیگر به تام حمایت از این گروه دستگیر شدند. گروه داعش در ماه می سال گذشته حمله بر افراد ملکی در شهر کراچی پاکستان را نیز به عهده گرفته بود. مطابق قانون امریکا، اعضای گروه تروریستی که در لیست سیای تروریسم شامل می شوند، تمام ثروت و ملکیت های آنها در قلمرو و محدوده صلاحیت امریکا منجمد شده و هر فرد مظنون وابسته به این گروه تحت تعقیب جدی قرار می گیرد.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
گفتگوها بین هند و پاکستان که قرار بود امروز صورت بگیرد به تأخیر افتاد. گفته می شود این گفتگوها به خاطر حمله اخیر تندروان اسلامی بر میدان هوایی پتانکوت در هندوستان به تأخیر افتاده است. پاکستان می گوید که بعد از این حمله تعداد از تندروان را دستگیر نموده و هند از این اقدام پاکستان استقبال کرده است. جزئیات بیشتر موضوع را آرش همایون پیشکش می کند.
اسلام آباد روز چهارشنبه اعلان کرد که تعداد از اعضای گروه تندرو جیش محمد را دستگیر کرده است. در حقیقت این حرکت یک تلاش آشکار توسط پاکستان برای عملی کردن تقاضاهای هند بود. ولی با آن هم گفتگوهای صلح بین این دو کشور که قرار بود امروز صورت گیرد به تعویق افتاد. پاکستان می گوید تاریخ جدید مذاکرات بین وزرای خارجه هند و پاکستان دوباره تعیین خواهد شد. ویکا سواروب سخنگوی وزارت خارجه هند نیز گفته است که تاریخ این مذاکرات به زودی اعلان می شود، اما هر دو جانب از ارائه تاریخ دقیق این گفتگوها خودداری کرده اند. نگرانی آن وجود دارد که حمله اخیر تندروان اسلامی بر میدان هوایی پتانکوت در هند که در اثر آن تعدادی از عساکر هندی کشته شدند، مذاکرات بین این دو کشور را صدمه بزند. سمیع الله یوسفزئی کارشناس افغان با اشاره به این که قبلا هم گفتگوها بین هند و پاکستان به تأخیر افتاده بود، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اونا میخواهد که ببیند که پاکستان تا چه حد با اونمو ثبوت و اونمو شواهدی که برشان از طرف هند داده شده مطابق آن اقدامات میکند. و لحاظه ما فکر میکنیم که شاید بزودی دوباره مذاکره آغاز شود، چرا که در سابق وقتی که در هند کدام حمله تروریستی میشود یا جهادی میشود، هند بسیار تند روش اختیار میکرد و بسیار سر پاکستان انتقاد میکردند. لیکن این دفعه روش هندوستان مثل سابقه جارحانه و تند نبودند.
ویکا سواروب سخنگوی وزارت خارجه هند در یک کنفرانس خبری در دهلی گفته است که وزرای خارجه هند و پاکستان روز پنجشنبه با هم تلفنی صحبت کردند و به زودی با هم خواهند دید. سمیع الله یوسفزئی کارشناس افغان نیز با اشاره به تأخیر گفتگوها بین هند و پاکستان، این بار لعن هند را نسبت به گذشته در برابر پاکستان نرم خوانده می گوید:
هند میخواهد که بعد از اینکه در پتانکوت علیه یک مرکز قوای هوایی هند حمله صورت گرفتن و اونا فکر میکردن که این حمله از داخل خاک پاکستان از طرف گروه جهادی کشمیر به نام جیش محمد تنظیم شده بودن و اونا شواهدی که اونا داشتن بر دولت پاکستان دادن و دولت پاکستان هم بالفور اقدامات نموده و چند افرادی از وابسته جیش محمد را توقیف کرده و رهبری جیش محمد مولانا مسعود آزار را در خانه خود نظربند کرده.
ویکاس سواروب سخنگوی وزارت خارجه هند از اقدام پاکستان در مورد دستگیری تعداد از اعضای گروه تندروی جیش محمد استقبال نموده، آن را یک گام مثبت در تحقیقات در مورد حمله اخیر در پتانکوت دانسته است. به گفته وی، هند با گروه تحقیقاتی پاکستان که به پتانکوت اعزام شده است به طور مشترک کار می کند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام نشر آورد. تا لحظات بعد روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را آغاز می کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.